الله و نصره. در کتاب شریف اعمالی صدوق صفحه 125 از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی یوم غدیر خم افضل و اعیاد امتی. فرمود روز غدیر خم در میان اعیادی که برای امت من هست از همه عیدها بالاتره. هو الیوم الذی امرنی الله تعالی ذکره به نسب اخی علی ابن ابی طالب علمن لامتی. روز غدیر روزی است که خدا به من فرمان داد که برادرم علی رو به عنوان علم امت نصب کنم. موجودیت یک کشور نشان استقلال و عزت یک کشور پرچم اونه. پرچم عزت اسلام و مسلمین علی است و این به فرمان خدا به دست پیغمبر این علم نصب شد. از وجود نازنین حضرت علی ابن مستدرزا علیه آلاف التحیت و الثنا در کتاب شریف اقبال الاعمال سید اهل مراقبه امام رضا فرمودند که یوم و مرغمت شیطان، روز عصبانیت شیطانه. دماغ شیطان روز عید قدید به خاک مالیده شده. بر حسب روایت در طول خلقت شیطان 3 بار اونچنان زوزه کشیده و فریاد جانخراشی داشته که حاکی از شدت عصبانیتی که داره میمیره و اونجور داره داد میزنه. یکیش روز قدیر بود. لو عرف الناس، حضرت رضا می فرماید، لو عرف الناس فضل هذا اليوم و حقیقتهی لصافحت هم الملائکه فی کل یومن 10 مرات. اگر مردم باطن امروز رو، حقیقت روز قدیر رو می دانستند، ملائکه روزی 10 بار با اونها مصافحه می کرد. و حدیث آخر از وجود نازنین حضرت امام جعفر صادق علیه السلام از کتاب شریف خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 601: لعلک ترا ان الله عز و جل خلق یوما اعظم حرمتا من. شاید تو فکر میکنی که خدا روزی رو با ارزش تر از روز قدیر خلق کرده. بعد 3 بار فرمودن لا والله، لا والله، لا والله. و حدیثی که این حدیثی که خوندیم از تهذیب شیخ طوسی بود و حدیثی که از پیغمبر اکرم از خصال صدوق که آدرسش داده شد، عن النبی اورج النبیو مع و 20 مره، حضرت رسول 120 بار معراج کرده و فرمود ما من مرتن الا وقد اوصل الله عز و جل به هم نبی بالولایه لعلی و لعیمه علیه مستلام اکثر مما اوصاه بالفرائض. در هر 120 سفر معراجی پیغمبر خدا سفارش ولایت علی با اولاد علی رو شدیدتر و بیشتر از سفارش به سایر و واجبات انجام داده. به روح مقدسش صلوات هدیه بفرمایید. امام رضوان الله تعالی علیه می‌فرمایند که قدیر ولایت پرتوی از قدیر بود و حضرت آقا آیت الله العظما امام خامنه ای روحی فدا می‌فرمایند اگرچه ارتباط قلبی ما شیعیان با واقعی قدیر مستحکم و برجسته ای در دنیای اسلامی است، در میان امت اسلامی است، ولی حقیقت این است که مسئله قدیر در محتوا و روح حقیقتی خود فقط تعلق به شیعیان ندارد، بلکه به همه دنیای اسلام تعلق دارد، چون حادثه قدیر برخواسته از روح و مضمون حقیقی اسلام است. قدیر دخالت رسول الله و امر خدا در مدیریت جامعه است. مسئله قدیر این است، یعنی نشان دهنده جامعیت اسلام و نگاه با آینده امت اسلامی است که زعامت امت اسلامی مشروط به این شرطه: زعیم، رهبر، زماندار اگر آینده امت را نادیده بگیرد حق رهبری ندارد. این جزء شرایط رهبری است. اما روز قدیر در این که یک واقعه تاریخی است، حادثه عظیم است و از نظر نوع بزرگ داشت، همه انبیا اوصیای خودشون رو روز قدیر تعیین کردن و هیچ پیغمبری نبوده وصی خودش رو تعیین نکرده باشه، ولی هیچ پیغمبری با این عظمت که 120 هزار حاجی رو در بیابان سوزان 3 روز عاشقانه نگه دارد و اونجا با یک تشریفات خاص حماسی علی رو بالا ببرد، 2 دستش روی 2 دست علی باشه و دستها رو بالا ببرد که زیر بغلها روشن باشد و از مردم ابتداءً اون بیعت قرآنیشون رو متذکر بشود: الستو اولا بکن من انفسکم، آیا ولایت من بر شما از جان شما به شما بیشتر نیست؟ پیغمبر جان ماست، صاحب اختیار ماست، پیغمبر عشق ماست، پیغمبر دل ماست، دل بر بدن حکومت میکنه، قلب ما به پیغمبر ما وابسته است، او در وجود ما حضور داره. به این رو قرآن به ما خبر داده که شما از پیغمبر جدا نیستید، جانتون اون حاکمیتی که بر پیکرتون داره، پیغمبر حکومتش، ولایتش، نفوذش در اعماق وجود شما بیشتره. این آیه رو وقتی حضرت به حاجیان حاضر در قدیر خم فرمودن الست اولا بکن من انفسکم، این اشاره با آیه‌ای بود که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همه گفتن بلا، یعنی تجدید بیعت کردن، بله شما همه کاره ما هستید، شما جانید، شما عقلید، شما دلید، شما همه کس ما و همه چیز ما هستید. وقتی بلا رو گفتن، اون وقت پیغمبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا و انصر من نصره. روز عید قدیر روز ولایت، روز بیعت با ولی است تا دامنه قیامت. همه ساله روز قدیر حیاتش، عینیت مؤثرش، وجود تکوینی و عینیش به حضور مردم در صحنه و بیعت با ولی امرشونه. لذا امروز که روز عید قدیره، همون جور که امام فرمود ولایت امیرالمومنین تداوم رسالت سابقینه، امام فرمود ولایت فقیه تداوم حرکت انبیا و رسول است. لذا امروز بنده با همه شما هم صدا میشم، اگر امیرالمومنین در میان ما بود، ما در قدیر بودیم، دست در دست علی میگذاشتیم و با او بیعت میکردیم و در تکوین از روز علی ما علوی هستیم، خون ما، پوست ما، گوشت ما، استخوان ما، عروق ما همه با عشق علی عجین شده است. ما در بدر حرچم قدیر به دست ولی فقیه، مرجع عالی قدر، زعیم بزرگوار، آیت الله العظمى امام خامنه ایست. لذا من با شما هم صدا میشم که نوای همه مستضعفان جبهه مقاومت و ملت ایران است، ما همه سرباز توییم خامنه ای. گوش به فرمان توییم خامنه ای. ما همه سرباز توییم خامنه ای. گوش به فرمان توییم خامنه ای. شعار دیگر همیشگیتون، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك استغفره انه كان توابا. صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين. اللهم صل وسلم على سيد رسولك ابي القاسم محمد. وعلى سيد اوصياء الرسل مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علا فاطمه سیدت نساء العالمین و صل علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجت القائم حجتک علی عبادک و امنائک فی بنا فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله عز و جل. مجدداً توصیه به تقوا دارم و توصیه به حضور حماسی اعجاب انگیز در عصر امروز که بزرگترین روز سالتون است، برترین روز روزگارتون است، روز عشقتون است، روز دلتون است، روز عیش و روز حیات و زندگیتون هست، انشاءالله در این راه پیمایی چند کیلومتری که سال گذشته کاری کردید که نایب امام زمان از شما تقدیر کرد و نشانه دیانت ملت، مکتبی بودن ملت، علوی بودن ملت، غیرتی بودن ملت بود. به امسال نه تنها در تهران، بنیاد بین المللی قدیر بیش از 150 برنامه تدارک دیده بود که به کمک مردم، هیئات، علما، دانشگاهی ها و نهادها، سازمانها، وزارتخانه‌ها و نمایندگان ولی فقیه در همه استانها که همه پرچم بنیاد بین المللی قدیر رو به اهتزاز درآوردند، به حمدالله همایش‌های حکمرانی علوی رو در بعضی جاها، همایش‌های ملی در تبریز برای دومین بار امسال برگزار شد و امسال نامگذاری شد این دهه ولایت به دهه معیار زندگی و الگوی حکمرانی. علی معیار زندگی و الگوی حکمرانی. و خب به حمدالله هر خانه یک اطعام، هر خانه یک پرچم، هر خانه یک جشن، هر محله یک عرض می شود که سازوکار خاصی که برای اربعین تدارک دیدن، برای قدیر هم انشاءالله از این امکانات استفاده کنند. نشون بدید که زنده اید، نشون بدید که دشمن روز علی خاره و شیاطین ذلیلانه مایوسن. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، و بیعت با ولی فقیهتون رو در عالم معنا بین خود و خدا تجدید کنید. این یه حرکت دیپلماسی نیست، یک حرکت عرفانی و دلی است. اونی که از همه به امام زمان نزدیکتر و به معصومین از نظر صفات و برجستگی ها نزدیکتر بود، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی. و امروز الگوی ما، مقتدای ما، دلبر ما در اخلاق، در معنویت، در زهد، در حکمت، در شجاعت، در حسن تدبیر و مدیریت، در اشراف جهانی، در شجاعت، در ایجاد معنویت، حفاظت و صیانت از احکام دین، الحق و الانصاف، حق ولایت را به فضل پروردگار متعال ادا کرده است مولای ما امام خامنه ای. لذا مشارکت کنید. شنیدید منم فرصتی برای بازگو کردن فضایل اطعام و سایر مناسک قدیری رو ندارم. نکاتی که در این خطبه چند جمله خدمتتون عرض میکنم، ابتداءً مسئله عضویت دائمی ایران در سازمان شانگهای بود که این به حمدالله نقطه عطفی بود در دولت 13 با ریاست جمهوری یک سید پاکباخته ولایت مدار مطیع مولا و سیدش. به حمدالله ما در جنبه های دیپلماسی بین المللی، هم دیپلماسی تجارتی و هم دیپلماسی سیاسی و فراهم آوردن یک قدرت شرقی که در برابر توطئه‌های دشمنان قسم خورده ما اقتدار ما روزافزونه، یک سیاست متوازن بدون اینکه ما به روس یا چین یا کشور دیگری وابسته باشیم، به عنوان یک کشور مستقل، عزتمند و مقتدر در کنار اینها پذیرفته شدیم و اخیراً هم دائمی شد عضویت ما. که در ابعاد مختلف دارای برکات و دارای مصالح ملی و عزت کشور ماست. نکته دیگر این است که حمله وحشیانه روز دوشنبه گذشته که صهیونیست ها به منطقه جنین در کرانه باختری سرزمین های اشغالی یورش بردن و عده‌ای رو شهید کردن، اما مقاومت جانانه مردم بیدار شده به پاخواسته زیر پرچم مقاومت از شهدای ایران درس گرفته، ملاحظه فرمودید که این نتانیاهوی بیشعور دیوانه قدرت چون در باطلاق سیاسی داخل کشور خودش در حال خفه شدن و غرق شدن است، خواست که با حمله به جنین هم اون مرکز، مرکز ثقل مقاومت و فوران غیرت علیه اشغالگران صهیونیسته، خواست به اونها گوشمالی داده باشه و هم یه پوشش سیاسی بود برای آرام کردن داخل خودش که در این جهت شکست خورد و برای همیشه از این به بعد شکست است. بعد از شکست انشاءالله زوالش رو هممون خواهیم دید. نکته دیگری که مسئله روز هست و به فضل الهی مردم هر روز در این جهت مطالبهشون بیشتر از روز قبل هست و ما هر جا میریم مورد سوال قرار میگیریم و خودمون هم مثل همه اونها خیلی در این جهت اذیت میشیم. این مسئله حجاب است. مسئله کشف حجاب ریشه در سیاست‌های استعماری انگلیس داره و اولین کسانی که مسئله کشف حجاب را در ایران مطرح کردند بهائی‌ها بودند. این صدیقه دولت آبادی که پدرش لباس را کنار گذاشت و خودش هم حجاب را، کشف حجاب را او علنی کرد، از زمان قاجار شروع کردند ولی مواجه شدن با مقابله زنان اصیل ریشه‌دار متدین پاک دامنی که به هیچ وجه حاضر نیستن دست از اصالت خودشون، از صیانت دامن خودشون بردارن، پیش نرفت در زمان قاجار. اما در زمان رضاخان دستور آمد که با خشونت این کار رو بکنن. رضاخان چادرها رو با سرنیزه بر می داشت و تا مدتها میلیونها بانوی ایرانی از خانه جرأت نمی کردن بیان بیرون، نکنه که یه مأموری متعرض چادر و حجاب اونها باشه. و اوج ددمنشی کشف حجاب که از فضاحت ها و از بی‌آبرویی هایی است که دنیای غرب رسوا پرت شده از سعادت دنیا و آخرت که نظام خانواده در اونجا به هم ریخته و حرامزادگی توسعه پیدا کرده و این همه جنگ هایی که به پا میکنن، ترور هایی که میکنن، ریشه در نبود خانواده است. این بچه هایی که این کار میشن چون در خانواده بزرگ نشدند. کشف حجاب تعرض به نظام خانواده است. از این جهت رضاخان مأمور شد با سرنیزه عمامه را کنار حجاب می‌بینند، هم عمامه ها را با سرنیزه برداشتند و هم چادر را. اما قیام مردم خراسان کنار مزجع شریف مولا و سیدمون حضرت علی ابن موسی علیه آلاف تحیت و ثنا که مواجه شد با اون جسارت به حریم مطهر حضرت رضا، هزاران زن را و مرد را در این جهت رضا خان به خاک و خون کشید و حرمت حرم رو ریخت، حرمت حریم خانواده ها رو ریخت. اما زور بود و به فضل الهی بانوان ایران مقاومت کردند و فرزند پلیدش محمد رضا دید باز ترنیزه نمیشه، اینا کارهای فرهنگی کردن، حجاب رو تحقیر کردن، اصالت خانواده رو زیر سوال بردن. روشنفکرام در کنار اونها بود. اما برادران و خواهران، ای همه کسانی که با این تجلیگاه اقتدار دینی نماز جمعه تهران در ارتباطید، بدانید مسئله کشف حجاب یک مسئله ساده فردی نیست. حجاب از احکام اجتماعی و سیاسی اسلامه. حجاب اعلان اجتماعی بودن بانوانه در داخل خانه، که حجاب ربطی نداره. که این که برای بانوان حجاب تشریع شده است و امام المسلمین ما فرمودن هم کشف حجاب حرام شرعی است هم حرام سیاسی است، این تعرض دشمن به هویت ماست. دشمن به خاک ما تعرض کرد، این همه شهید دادید، این همه قربانی دادید، حالا تعرض به خانواده است سنگین‌تر از تعرض به خاک است. لذا مسئولین ما تا اونجایی که من از نزدیک هم با رئیس محترم جمهوری، هم با رئیس قوه قضاییه، با رئیس محترم مجلس، همه اینها از این وضع پیش آمده که از سوء استفاده های بسیار خائنانه و مرموزانه آشوبگران بود و دیدید اینایی که آشوب کردن و اینایی هم که الان کشف حجاب میکنن عددی نیستن، ولی سه گروه هن. یک گروه مزد میگیرن، یه عدهشون بهایی هن، یه عدهشون غیر بهایی هن، ولی از خارج پول بهشون میرسه برای عادی کردن کشف حجاب. اینا میان بیرون میگردن که همه رو تشویق میکنن که این کاره بشه. گروه دوم بچه های غافلن، نه نماز ماشاءالله ماشاءالله به 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 سلام خدا بر این غیرت شما. گروه دوم افراد بی خبر بی اطلاع که نه از قانون خبر دارن، که این مسئله امروز قانون کشوره. اگر شما دم از تمدن میزنید باید به قانون کشورتون احترام بگذارید. و هم صریح قرآن کریمه، بیش از 1 میلیارد مسلمان به این پایبندند. این صریح قرآن کریم در سوره مبارکه نور و سوره مبارکه احزاب، در 2 جای قرآن مسئله حجاب رو خدا واجب کرده، جز الزامات اجتماعی بانوانه. به این حسنه، به این حساره، به این شرفه، به این عزته، به این عفته، به این حیاست، به این کرامت اخلاقیست، به هیچ مانع رشد اجتماعی هم نیست. اون رضا خان بود لعنت الله علیه، اون محمد رضا بود لعنت الله علیه، با کشف حجاب کدوم بانوی دانشمند در ایران داشتن؟ امروز شما این همه بانوان قرآن پژوه، متخصص، نماینده مجلس، مسئولین رده بالا در قسمت‌های مختلف مملکت حجاب فاطمی دارن، حجاب کامل دارن، چادر بر سر دارن، هم رشد علمی دارن و هم رشد اجتماعی دارن. لذا اون چه که متوقع هست